رادیو رادیان، اپیزود پنجم، بخش دوم، مدرسه افلاطون. در بخش قبلی با قسمتی از تاریخ ریاضیات یونان باستان آشنا شدید. قصد داریم در این بخش اپیزود پنجم را با ارائه بخش دوم آن تکمیل نماییم. شما را دعوت به شنیدن بخش دوم اپیزود پنجم می‌کنیم. پارادوکس زنو. در جنوب ایتالیا مدرسه ایلیاتیک قرار داشت. این مدرسه نام خود را از مستعمره یونانی ایلیا در ساحل جنوب غربی ایتالیا گرفته بود. در 450 قمری برجسته ترین عضو آن زنو بود. ما اطلاعات زیادی از زندگی زنو نداریم. افلاطون مدعی بود که او به آتن رفته. برخی منابع میگویند زنو حدوداً در 40 سالگیش جایی با سقراط جوان ملاقات کرد. زنو در ظاهر برای خودش فیثاغورسی بود و همچنین مانند او نقش فعالی در سیاست شهر زادگاهش داشت. افسانه گسترده است که میگوید زنو هنگامی که نقشه برکناری ایلیا را داشت، توسط فردی ظالم شکنجه شده و در نهایت به قتل رسیده است. امروز زنو به واسطه 4 پارادوکس هوشمندانه که ارسطو آن را در کتاب خداورده یاد می شود. زنو در پارادوکسش نگران آشیل و لاک پشت است. آشیل سریع ترین دونده یونانی است و تصمیم می گیرد با یکی از کندترین رقبای خود لاک پشت مسابقه بدهد. او لطف می کند و می گذارد لاک پشت از نقطه جلوتر از اون مسابقه را شروع کند. زمانی که آشیل به نقطه شروع لاک پشت می رسد، لاک پشت به نقطه دیگری منتقل شده است. و زمانی که آشیل به آن نقطه می رسد، لاک پشت تا حدودی پیشرفت کرده است و این روند تا بی نهایت ادامه می یابد. هرچند سریع ترین دونده همواره پیشرفت می کند و لاک پشت از آن کندتر است، اما نمی تواند از آن پیشی بگیرد. پس مسلماً وقتی مسابقه به پایان می رسد، در نهایت لاک پشت از آشیل جلوتر است. سه مسئله اساسی در دوران باستان. بقراط خیوسی از ریاضیدانان نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد چرخه زندگی خود را به عنوان یک تاجر آغاز کرد و به عنوان یک معلم به پایان رساند. دو نظریه در مورد ورشکستگی او وجود دارد. اینکه یا از او کلاه برداری شده یا کشتی‌های او در دریای آزاد توسط دزدان دریای آتن غارت شده است. او برای باز پس گرفتن ثروت خود به آتن سفر کرد و سالهای زیادی از زندگی خود را صرف رفتن به سخنرانی‌های فیلسوف‌های مختلف و محاکمه دزدان دریایی کرد. در نتیجه سالهای زندگی او در آتن، بقراط به مهارتی بالا در هندسه دست یافت. به طوری یکی از اولین کسانی بود که با تدریس ریاضیات هزینه‌های زندگی خود را به دست می‌آورد. اما با توجه به معیارهای آن زمان، چنین برداشت می‌شود که بقراط به اعتماد فیثاغورسی‌ها خیانت کرده و حساب و هندسه را در ازای پول به مردم آموزش می‌دهد. اگرچه برداشت بهتری وجود دارد که فیثاغورسی ها از بدشانسی بقراط متأثر شده بودند، به او اجازه دادند با آموزش هندسه پول کسب کند. در اواسط قرن پنجم بسیاری از قضایای هندسی ایجاد شده به طور فزاینده‌ای به تحکیم اثبات ها و قرار دادن همه این مطالب در یک نظم منطقی خوب نیاز داشتند. پروکلوس توضیح داد که چگونه بقراط اثری را در زمینه عناصر هندسه تنظیم کرد و عناصر هندسه اوکلیدوسی را از یک قرن قبل پیش بینی کرد. اگرچه ممکن است کتاب بقراط مطلب مهمی را آغاز کرده باشد، اما دارای نقایص پیشگامانه بوده و توسط عناصر اوکلیدوس منسوخ شده است. بقراط الگوی شناخته شده‌ای برای ارائه هندسه به عنوان زنجیره‌ای از گزاره‌ها ایجاد کرد، به شکلی که در آن می‌توان گزاره‌های دیگر را بر اساس موارد قبلی به دست آورد. در میان سایر نوآوری‌ها او استفاده از حروف الفبا را برای تعیین نقاط و خطوط در هندسه معرفی کرد. هنگامی که بقراط به آتن رسید، سه مشکل خاص از جمله تربیع دایره، تکرار مکعب و تثلیث زاویه توجه هندسه دانان را به خود جلب کرده بود. این مشکلات به عنوان منبع تحریک و شیفتگی آماتورها و دانشمندان در طول قرنها و نقطه عطفی در تاریخ ریاضیات باقی مانده است. تربیع دایره، مربع سازی یک دایره. تربیع دایره دستاوردی است که شهرت بقراط بر آن استوار است. این مسئله می تواند به سادگی بیان شود. آیا می توان مربعی ساخت که مساحت آن مساوی با مساحت یک دایره معین باشد؟ عامل مهم نحوه ساخت مربع است. طبق روایات افلاطون اصرار داشت که این کار فقط با خطکش و پرگار انجام شود. در این روش فرض بر این است که از هر وسیله‌ای برای یک عملیات خاص استفاده می شود. خطکش می توان یک خط میان دو نقطه رسم کرد. پرگار می توان دایره هایی با مرکز و شعاع مشخص رسم کرد. استفاده از این دو ابزار برای هیچ حالت دیگری مجاز نبود. مسئله تربیع دایره با وجود تلاش‌های شدید یونانیان و دیگر هندسه‌دانان بعدی حل نشده باقی ماند. بیهودگی تلاش‌های آنها در قرن 19 هنگامی که ریاضیدانان بالاخره توانستند ثابت کنند که تربیع دایره تنها با استفاده از خطکش و پرگار غیر ممکن است نشان داده شد. تربیع دایره معادل ساختن خطی است که طول آن رادیکال پی برابر شعاع دایره است. بنابراین اگر بتوانیم نشان دهیم که خطی با طول رادیکال پی قابل ساختن نیست، ثابت می شود که تربیع دایره به روش یونانیان غیر ممکن است. پی ریشه هیچ معادله چند جمله‌ای با ضرایب گویا نیست و بحث بر ماهیت متعالی عدد پی بستگی دارد. حتی محققان اولیه نیز باید مشکوک می شدند که وسایل مجاز یعنی خطکش و پرگار برای حل مسئله تربیع دایره ناکافی است. هنگامی که آنها توانستند ساختاری که فقط شامل دایره ها و خطوط مستقیم است را بیابند، ستاره شناسی به نام هیپیاس الیسی منحنی جدیدی را به هدف حل مسئله تربیع دایره ابداع کرد. منحنی 4 ضلعی که ابداع آن به هیپیاس نسبت داده شده، یکی از منحنی هایی است که می تواند برای حل مسئله تقسیم بندی زاویه و نیز به نوعی در مسئله معادل سازی دایره مورد استفاده قرار گیرد. این منحنی اولین نمونه از منحنی است که نمی تواند توسط خطکش و پرگار سنتی ترسیم شود، اما باید نقطه به نقطه ترسیم گردد. در واقع این منحنی به روش پویا تعریف می شود و یکی از قدیمی ترین نمونه ها برای منحنی ایجاد شده از طریق حرکت است. گفته شده است که هیپیاس در حدود 420 سال قبل از میلاد از آن برای تقسیم بندی زاویه استفاده کرد. بعدها در حدود 350 سال قبل از میلاد دینوستراتوس از آن در تلاش برای حل مشکل مربع سازی دایره استفاده کرد. راه حل دینوستراتوس در مورد مربع بودن دایره توسط پاپوس به ما منتقل شده است. این امر با استفاده از برهان خلف اثبات می شود و یکی از اولین نمونه های ریاضیات یونانی از روش غیر مستقیم استدلال اقلیدوس را ارائه می دهد. فرض کنید یک مربع واحد در ربع اول محور X و Y در مبدا وجود داشته باشد. فرض کنید یک خط موازی با محور X وجود داشته باشد و به تدریج با سرعت ثابت از سمت پایین مربع به سمت بالا حرکت کند تا به طرف بالای مربع برسد. همچنین فرض کنید یک زاویه در حالت استاندارد وجود داشته باشد. زاویه با سرعت ثابت از 0 به π2 افزایش می‌یابد. حرکت زاویه و خط همزمان شروع می‌گردد. تقاطع این دو بخش متحرک یعنی خط و زاویه همان 4 ضلعی هیپیاس است. 4 ضلعی نقطه شروع دارد اما نقطه پایانی ندارد. در واقع وقتی هر دو بخش متحرک به موقعیت نهایی خود میرسند، دیگر نقطه تلاقی وجود ندارد. راه حل او کاملا معقول بود، اما محدودیتی را که افلاطون وضع کرده بود برآورده نمی کرد. افلاطون با شنیدن اینکه هیپیاس دستگاه کشوی را طراحی کرده است که منحنی خود را می تواند با آن ترسیم کند، این راه حل را به این دلیل که مکانیکی است و هندسی نیست رد کرد. پلوتارش سخن افلاطون را چنین توصیف می کند: در این صورت تمام خوبی های هندسه کنار گذاشته می شود و از بین می رود، زیرا به چیزهایی معقول تقلیل یافته و از بالا رفتن در میان تصاویر ابدی اندیشه جلوگیری می شود. تلاش های بقراط برای تربیع دایره او را به این نتیجه رساند که مناطق مسطح خاصی با مرزهای منحنی وجود دارد که قابل تربیع هستند. یک لون شکل ماه است که توسط دو قوس دایره‌ای با شعاع نابرابر محدود شده است. به طور خاص او نشان داد که دو لون قابل ترسیم هستند که مساحت آنها با مساحت یک مثلث قائم الزاویه برابر است. بقراط با نشان دادن اینکه لون می تواند تربیع شود، با یک استدلال مشابه سعی کرد مسئله تربیع دایره را حل کند. کار بقراط بر روی لون از طریق نوشته‌های مفسر قرن ششم حفظ شده است و در واقع تنها قطعه قابل ملاحظه از ریاضیات کلاسیک یونانی است که به صورت اولیه به ما منتقل شده است. به گفته سیمپلیکیوس، بقراط معتقد بود که او در واقع موفق شده است مسئله تربیع دایره را حل کند. تکرار مکعب، تضعیف مکعب. تکرار مکعب یکی دیگر از مشکلات اساسی معروف هندسه دانان آن زمان بود. این مسئله خواستار ساختن مکعبی است که حجم آن دو برابر حجم مکعبی معین است. به نظر می رسد طرح مسئله تکرار مکعب به زمانی برمی گردد که فیثاغورسی ها موفق شده بودند مربعی را دو برابر کنند. اگر بر روی قطر یک مربع مشخص یک مربع جدید ساخته شود، مربع جدید دقیقاً دو برابر مساحت مربع اصلی را دارد. پس از این موفقیت طبیعی است که مسئله به سه بعد بس داده شود. اما روایت دیگری نیز وجود دارد. در سال 430 قبل از میلاد، طاعون ویرانگری در شهر آتن شیوع پیدا کرد و باعث مرگ رهبر آتنی ها پریکلس شد. آتنی‌ها از پیامبرشان دلوز درخواست کردند که به آنها راهی برای رهایی از این بیماری بیاموزد. پیامبر پاسخ داد که محراب موجود آپولو باید دو برابر شود. از آنجا که محراب به شکل یک مکعب بود، مسئله تکرار مکعب به میان آمد. اما سازندگان مکعبی ساختند که تنها اضلاع آن دو برابر محراب قبلی بود. از این رو گفته می‌شود خشم خدا بیماری را حتی بدتر از قبل کرده است. هنگامی که خطا کشف شد، نماینده ای از شهروندان برای مشورت با افلاطون در این مورد فرستاده شد. افلاطون به آنها گفت که خداوند این وحی را نه به این دلیل که محرابی با اندازه دو برابر می خواهد، بلکه به این خاطر که یونانیان را به خاطر بی توجهی به ریاضیات و بی اعتنایی به هندسه مورد سرزنش قرار دهد نازل کرده است. اینکه آیا طاعون واقعا فروکش کرده است یا اینکه به سادگی راه خود را طی کرده است مشخص نیست، اما به دلیل پاسخ پیامبر مسئله تکرار مکعب اغلب به عنوان مسئله دلیان شناخته می شود. افسانه دیگری نیز وجود دارد که شاعری قبل از میلاد مشکل دلیان را در یکی از تراژدی های خود ذکر کرده است. در این نسخه منشأ مشکل به پادشاه مینوس برمی گردد که قصد داشت مقبره‌ای برای پسرش گلوکوس برپا کند. پادشاه با احساس اینکه ابعاد پیشنهادی برای یک بنای سلطنتی بسیار پایین است گفت: شما فضای بسیار کوچکی را محصور کرده اید، سریع آن را دو برابر کنید بدون اینکه فرم زیبای مکعب را خراب کنید. در هر یک از این روایات به نظر می رسد که این مسئله از طریق یک مشکل معماری پدید آمده است. در اینجا نیز اولین گام برای حل مسئله توسط بقراط برداشته شد که معادل یافتن میانگین هندسی بین دو قسمتی از یک خط و قسمتی دیگر با طول دو برابر آن بود. بقراط موفق نشد میانگین هندسی را با استفاده از خطکش و پرگار که افلاطون هندسه را به آنها محدود کرده بود تشخیص دهد. با این وجود کاهش یک مسئله در هندسی فضایی به یک مشکل در هندسی مسطح به خودی خود یک دستاورد مهم بود و از آن زمان به بعد مسئله تکرار مکعب همیشه به شکلی که بقراط آن را مطرح کرده بود بیان شد. تثلیث زاویه، تقسیم بندی زاویه. اگرچه بقراط دو مورد از سه مسئله اساسی را پیش برد، اما در مورد تثلیث زاویه نتوانست کاری کند. رسم نیم ساز زاویه فقط با خطکش و پرگار یکی از ساده ترین مسائل هندسی است و محققان اولیه دلیلی نداشتند که گمان کنند که تقسیم زاویه به سه قسمت مساوی تحت محدودیت های مشابه ممکن از غیر ممکن باشد. بدیهی است که برخی از زوایای خاص را می توان سه قسمتی کرد. به مدت 2000 سال ریاضیدانان بیهوده تلاش کردند تا یک زاویه دلخواه را به سه قسمت تقسیم کنند. در سال 1837 پیر وینزل از دانشگاه آکول پلی‌تکنیک پاریس اولین مدرک مهم را در مورد عدم امکان سه خطی کردن هر زاویه با استفاده از خطکش و پرگار را ارائه کرد. در همان مقاله که در مجله فرانسوی منتشر شده است، وینزل همچنین بیفایده بودن تکرار مکعب را به روش مشخص شده نشان داد. کلید این نتیجه گیری تبدیل دو مسئله هندسی به سوالات در نظریه معادلات بود. وینزل معیارهای جبری ساده‌ای را به دست آورد که اجازه می‌دهد حل یک معادله چند جمله‌ای با ضرایب گویا به صورت هندسی با استفاده از خطکش و پرگار ممکن شود. مسائل کلاسیک هندسی سه قسمتی و تکراری منجر به معادلات درجه سومی می شود که شرایط وینزل را برآورده نمی کند و بنابراین نمی توان ساختارهای مربوطه را پدید آورد. اگر محدودیت‌های اعمال شده توسط یونانیان کاهش یابد، روش‌های مختلفی برای تقسیم زاویه به سه قسمت مساوی وجود دارد. ساده ترین راه حل این مشکل این است که به خود اجازه دهیم که از خطکش مدرج استفاده کنیم. یک تکنیک برای حل این مسئله برای چرخاندن خطکش تا زمانی که شرایط خاصی برآورده نشود توسط آرشمیدس ابداع شد که البته قوانین اولیه یونانیان را نقض می کند چون خطکش باید مدرج باشد. ظهور سوفسطایی ها. کلمه فیلسوف سوفسطایی در اصل معنای تحقیرآمیزی نداشت، هرچند بعدها این معنی را دریافت کرد. در ابتدا این اصطلاح به معنای انسان عاقل بود و بعداً معنای کسی را دریافت کرد که به جای صحیح و منطقی به طرز ماهرانه و غیرعادی دلایل می‌دهد. سوفسطاییان معلمان دوره‌گردی بودند که معمولاً از آسیای صغیر یا جزایر اژه بودند و از طریق سفرهای وسیع یادگیری و تجربه کسب کرده بودند. در حالی که شاگردان فیثاغورس از پذیرش شهریه برای به اشتراک گذاشتن دانش خود منع شده بودند، سوفسطاییان که کمتر سنت آنها را دچار مشکل می‌کرد، چنین تردیدی نداشتند. اندکی پس از اواسط قرن چهارم قبل از میلاد، تعدادی از این سخنرانان سرگردان که برخی از آنها دانشمندان معتبر و برخی از کلاهبرداران آشکار بودند، برای فروش کالاهای خود به آتن آمدند. در بین آتنی‌های مرفه، بازار آماده‌ای برای استعدادهای آنها وجود داشت و موفقیت در آنجا شهرت فرد را در سراسر یونان، سیسیل و ایتالیا تضمین می‌کرد. سوفسطاییان همه دانش را مختص به خود می دانستند، اما هنر اصلی آنها مناقشه بود. آنها معتقد بودند که می توانند به دانش آموزان خود بیاموزند که با وضوح و اقناع با ظاهر منطق در هر موضوعی هر چه باشد صحبت کنند و با موفقیت از هر یک از دو طرف دفاع کنند. این امر آنها را متهم به آموزش مهارت در زیرکی کرد تا فضیلت. مخالفان آنها ادعا می کردند که آنچه سوفسطاییان به جوانان آموختند برای اثبات سیاه بودن سفید و بدتر نشان دادن بهتر است. علی‌رغم انتقاداتی که علیه آنها شد، آنها بسیار مورد تقاضا بودند. افراد ثروتمند افتخار می کردند که تحصیل فرزندان خود را به بهترین و مشهورترین سوفسطاییان سپردند. در نهایت تجارتی بودن آنها و ادعاهای اسراف‌آمیز برای دستور عمل آنها، افلاطون و دیگران را بر ضد آنها قرار داد و به این اصطلاح سوفسطایی معنی فعلی را داد. هیپیاس الیسی نیز یکی از اولین کسانی بود که با دریافت پول سوفسطاییان را آموزش داد. از آنجا که بیشتر آنچه درباره زندگی و شخصیت هیپیاس می‌دانیم، از دو دیالوگ افلاطون به دست آمده که در آن سوفسطاییان مورد تحقیر قرار می‌گیرند. قضاوت عادلانه درباره وی دشوار است. در دیالوگ‌های افلاطونی درباره هیپیاس، وی به عنوان یک لودی مغرور و متکبر تصویر شده بود. به او گفته شد که بیش از هر دو سوفسطایی معاصر دیگر پول به دست آورده است و علی‌رغم رقیبش پروتاگوراس، فیلسوف برجسته شهر آبدرا، مبالغ هنگفتی در طور سخنرانی سیسیل خود به دست آورده است. هیپیاس اطلاعات وسیعی درباره موسیقی، هنر و حافظه و غیره داشت که در سخنرانی ها درباره آنها صحبت می کرد و به نظر می رسد راز اطلاعات وسیعش حافظه استثنایی او بوده است. به عنوان مثال، اگر او یک بار تعدادی نام را می شنید، قادر بود همه آنها را به ترتیب صحیح تکرار کند. اما شهرت اصلی هیپیاس به دلیل اختراع او در زمینه چهارضلی استوار است که پیشتر بیان شد. آکادمی افلاطون. اکثر سوفسطاییان اقامت دائم نداشتند. زمانی که آنها در شهری توقف می کردند، در سالن سخنرانی خود را مشغول کرده، هزینه های دوره های آموزشی خود را جمع‌آوری می کردند و سپس محل را ترک می کردند. اما در اوایل قرن چهارم قبل از میلاد، بسیاری از آنها در آتن مستقر شده بودند. این شهر به دلیل داشتن بورسیه تحصیلی شهرت زیادی به دست آورد که باعث جذب دانش آموزان از دور و نزدیک شد. به گفته هیپیاس، با توجه به آنهایی که در دیالوگ‌های افلاطون آمده است، آتن مرکز اصلی حکومت یونانی شده بود. مشهورترین مدرسه‌ای که در آتن افتتاح شد، آکادمی افلاطون بود، جایی که ارسطو در آن دانش آموز بود. افلاطون 348 تا 429 قبل از میلاد به عنوان شاگرد سقراط، بعد از آنکه استادش به نوشیدن سم محکوم شد، ترک آتن را مناسب دانست. او به مدت 10 سال در مدیترانه سفر کرد و در مصر، سیسیل و جنوب ایتالیا توقف کرد. در ایتالیا افلاطون با اصول فیثاغورسی آشنا شد که ممکن است تا حدی درک او از ارزش جهانی ریاضیات را توضیح دهد. گفته می شود در بازگشت به یونان، ناخدای کشتی او را به عنوان برده فروخت، اما خیلی زود توسط دوستانش پیدا و آزاد شد. در حدود سال 387 قبل از میلاد، افلاطون به شهر خود بازگشت تا خود را به عنوان فیلسوف معرفی کند. افلاطون در مکانی در حومه آتن مکتبی را تأسیس کرد که به نوعی نیای معنوی مؤسسات آموزش عالی غربی بود. نام این مکان در اصل از نام قهرمان افسانه‌ای یونان آکادموس گرفته شده بود. بنابراین مکتب جدید فلسفه آکادمی نامیده شد. آکادمی به مدت 900 سال مرکز فکری یونان بود، تا اینکه در سال 529 بعد از میلاد توسط امپراتور مسیحی جوستینین به عنوان مکانی برای آموزش بت‌پرستی و کجروی برای همیشه بسته شد. از طریق افلاطون بود که ریاضیات به جایگاهی بالا در آموزش عالی رسید. او متقاعد شده بود که مطالعه ریاضیات ذهن را تربیت می کند و بنابراین دانستن آن برای فیلسوفان و کسانی که بر وضعیت ایدئال او حکومت می کنند ضروری است. از آنجا که او انتظار داشت افرادی که به دنبال پذیرش در آکادمی هستند در زمینه هندسه متبحر باشند، باعث شد بر روی درگاه‌های آکادمی کتیبه هشدار دهنده‌ای نمایش داده شود: اجازه ندهید کسی هندسه نادانسته وارد اینجا شود. گزارش شده است که یکی از جانشینان افلاطون به عنوان معلم در آکادمی یک متقاضی را که هندسه نمی‌دانست کنار گذاشت و گفت: برو، زیرا تو در چنگ فلسفه نیستی. در توضیح اینکه آیا این داستان‌ها حقیقت دارند یا نه شکی نیست که برخلاف سفسطگرانی که آموزش مفاهیم انتزاعی دانشمند را نادیده می‌گرفتند، افلاطون به ریاضیات در برنامه درسی آکادمی جایگاه مطلوبی داد. از نظر وی اهمیت آموزش حساب این است که حساب تأثیر بسیار زیاد و بالایی دارد و ذهن را مجبور به استدلال در مورد اعداد انتزاعی می کند. البته در صحبت از فضایل ریاضیات او از ریاضیات محض حمایت می کرد. او فکر می کرد که کاربرد عملی آن هیچ فایده‌ای ندارد. افلاطون عدم علاقه خود به ریاضیات کاربردی را تا حد اعتراض به استفاده از ابزارهای مکانیکی در هندسه افزایش داد و استفاده را به آن دسته از وسایل محدود کرد که می توان آنها را با خطکش و پرگار ترسیم کرد. افلاطون در درجه اول فیلسوف بود تا ریاضیدان. تا آنجا که به ریاضیات مربوط می شود، معلوم نیست که او سهم اصلی در موضوع داشته باشد. به گفته مفسر یونانی پروکلوس، افلاطون در ریاضیات به طور کلی و در هندسه به طور خاص به دلیل اشتیاق شناخته شده خود برای مطالعه پیشرفت‌های بزرگی کرد، زیرا او نوشته‌های خود را با گفتارهای ریاضی سرشار کرد و در هر مناسبت ارتباط قابل توجهی بین ریاضیات و فلسفه به نمایش گذاشت. بیشتر پیشرفت‌های ریاضی که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد به دست آمد، توسط دوستان و دانش آموزان افلاطون به دست آمد. پروکلوس پس از ارائه فهرستی از اسامی کسانی که در آن زمان در این موضوع مشارکت داشتند ادامه داد، همه اینها به آکادمی رفتند و تحقیقات خود را به طور مشترک انجام دادند. دست افلاطون نیز در توجه بیشتر به اثبات و روش استدلال دیده می شود. برای این کار تعاریف دقیق تدوین شده، فرضیه های به وضوح بیان شده و دقت منطقی مورد نیاز است. این میراث جمعی راه را برای سیستم بندی قابل توجه ریاضیات در عناصر اوکلیدوس هموار کرد. در حدود 300 سال قبل از میلاد، آکادمی افلاطون رقیبی پیدا کرد. موزه‌ای که بطلمیوس اول در اسکندریه برای آموزش و تحقیق ایجاد کرد. ریاضیدانان و دانشمندان با استعداد در بیشتر قسمت‌ها آتن را ترک کردند و به اسکندریه رفتند. اگرچه مرکز اصلی ریاضیات تغییر کرده بود، اما آکادمی افلاطون برتری خود را در فلسفه حفظ کرد تا اینکه در سال 529 امپراتور جوستینین مکاتب فلسفی آتن را سرکوب کرد و مقرر کرد که فقط کسانی که معتقد به دین ارتودکس هستند باید به تدریس بپردازند. آدوارد گیبون در کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم قانون سال 529 جوستینین را ناقوس مرگ دوران باستان کلاسیک و پیروزی جهل مسیحی بر یادگیری بت‌پرستانه دانست. بعد از سال 529 و بسته شدن همیشگی مؤسسه آموزش عالی که افلاطون تأسیس کرده بود، این آکادمی دیگر ابزار آموزش یونانی نبود. عزیزان همراه، امیدواریم که این اپیزود مورد توجه شما واقع شده باشد. ما در این قسمت بخشی از ریاضیات یونان باستان را بررسی کردیم و در قسمت‌های بعدی به ادامه آن خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید رادیو رادیان را از طریق تلگرام، انکر، اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست و پلتفرم فارسی تهران پادکست بشنوید. همچنین می توانید پیج اینستاگرامی رادیو رادیان را نیز دنبال کنید.